بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالوگل خواجه هستم همراهتان و نخست توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 28 می. من از بیگانگان هرگز ننالم. مسافران ادعا دارند که مرزبانان تاجیک برای عبور سرحدی تاجیکستان و ازبکستان از آنها رشوه می خواهند.
200 سوم پنس می گیرم و 1000 سوم کوپلگ مینار کم گذرم.
برادری مراد علی مردانوف با پرداخت ضرر آزاد شد، ولی سه کارمندش با میلیون ها سامانی فرار کردند. با یک افسری سابق تاجیک میگوید او را با وعده عفو به تاجیکستان دعوت نمودند، ولی حالا بازداشت شده است. سرگئی شویگو وزیر مدافع روسیه میگوید برای مجهز کردن ارتش تاجیکستان کشورش رایگان سلاح و مهمات جنگی تقدیم خواهد کرد. به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع روسیه، شویگو امروز برای شرکت در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای سازمان شانگهای وارد دوشنبه شد. او با شیرعلی میرزا همتای تاجیک خود دیدار و گفتگو داشت و مسئله پیشگیری از خطرهای امنیتی وضعیت افغانستان را بررسی کرد. سرگئی شویگو گفته است در صورت زدن تهدید، روسیه حتما پایگاه نظامی 201 را جلب خواهد کرد. رادیوی آزادی چند مدت اینجانب از کاربران نوارهای شکایتی دریافت میکند که در آن ساکنان از مشکلات عبور مرز زمینی تاجیکستان و ازبکستان گیله‌مندند. از جمله به گفته مصاحبان ما، فعلا اکثریت تاجیکان ازبکستان را به حیث کشور ترانزیتی برای سفر به روسیه و یا برعکس همچون روی آمدن به وطن استفاده میبرند، ولی به ادعای آنها مرزبانان تاجیک برای عبور سرحد حق طلب میکنند. فرزان محمدی برای تحقیق این مسئله از بزرگترین گذرگاه مرزی که از طرف تاجیکستان فتح آباد و از جنوب ازبکستان اویبک نام دارد دیدن کرد.
روزی 28 ایول ده ها نفر از خواهشمندان سفر در گذرگاه فتح آباد شمال تاجیکستان جمع آمده بودند. اکثر آنها میگویند برای سفر به ازبکستان ضرورت دارند، ولی سرحدبانان اجازه گذشتن نمیدهند. ساکنان امیدوار بودند که پس از سفر شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان، گذرگاه ها باز شده سفرشان به کشور همسایه آسان تر می شود. اما هنوز گذرگاه های سرحدی بستند و تنها شماره کمی شهروندان از راه هوایی امکان سفر به کشور همسایه را دارند.
یه هفته ده همین جایم از سهر می بیام تون شب ده همین جمعه استم.
چی می گویم؟
ممکن است درون بده میگو
هیچ غم نداره سر داد تمام همون گلنی چوز بکستان سر چی به تاجیکستان سر نمیتیا.
مسئولان سرحدبانی در این باره آماده نشدند به ما شرح دهند، ولی از روی قاعده های قبلی هنوز هم شهروندان تاجیکستان امکان ندارند که به اجازت خاص از راه زمینی به ازبکستان سفر کنند. حالا تنها آنهایی به ازبکستان در آمده میتوانند که شهروندی روسیه هستند یا درخواست کردند و برایشان اجازت نامه گذشتن را دادند. با این روی خط نفران شامل میشند که از ازبکستان دعوت نامه دارند و از جانب تاجیکستان اجازت سفرشان تصدیق گردیده است.
وقتی من پرسیدم در جواب گفتند که حالا کارانتین است، اجازت نمیدهیم. یک و نیم ساعت باز همینجا انتظار نشستم. دیگر هیچ چیز نمیگویند، ولی ما امیدوار
نشستیم.
просто так ждите, да?
تاگی افتوبانده سوده چی میگون اینو مسئولا چی میگون؟
مسئولا میتونیم میبینیم.
با آغاز همگیری کرونویروس نو در ماه مارس سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را بستند. با کاهش بیماری بارها از احتمال باز شدن مرزها سخن رفت، ولی مسئله حل نشد. در پایان نشست رهبران دو کشور در خوجند روز 11 ایون نیز در این باره به طور روشن چیزی گفته نشد، ولی مسافران میگویند راه از جانب کشور همسایه باز است و از جانب تاجیکستان هم برخی شهروندان با راه های دیگر علاج گذشتن را دریافت میکنند.
1000 سوم دک جایم هم 200 سوم پنس میگیرم و 1000 سوم کوپلگ مینار کم گذرم. اینا دستای ششتیان پول کار کردیم.
خوشی گل پرانشینی هست که امکان سودیگون ساتوی هشت می پران و پاگو اکن برای امین گرینسی با وقتا برونه پاگو ساتوی شش ریگستراسی سر می شود. اگر ما نره بلید می سوزا خارتا بای بانگ رو سکن
نیو چی میگو نوزی؟
نا خامگو نامونه میگو یک شونی که پولکت ساده سوزه حضر برسی سیدی.
در همین حال ماشین های باربر که رانندگانشان ساکنان تاجیکستان هستند به ممانعت از مرز گذشته وارد ازبکستان می شوند. راه هوایی نیز باز است و این حال سوال هایی را پیش می آورد که چرا مرز زمینی بسته است. در میان خواهشمندان سفر ازبکستان آنهای کم نبودند که می خواهند از ازبکستان همچون کشوری ترانزیتی برای رسیدن به روسیه استفاده کنند. در حال بسته بودن مرز قرغیزستان کشور ازبکستان برای آنها مهم گشته است، ولی معلوم نیست کی راه باز می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، گذرگاه فاتح آباد.
برنامه را ادامه می دهیم. سابق رئیس اگرو اینوست بانک مویانور امسال پس از برگردانیدن بیش از 15 میلیون سومونی که به دولت ضرر رسانیده بود آزاد گردیده است. در این باره امروز مسئولان اجنسی ضد فساد در نشست خبری بیان داشتند. فروخت آقای مرادوف در پیشنهاد غیر قانونی قرضای بانکی متهم می شد و آخر سال گذشته حبس گردیده بود. در عین زمان سه کارمند شرکت برادری مرادعلی علی مردانوف نیز رئیس پیشین اگرو اینوست بانک از کشور فرار کردند. جزئیات در گزارشی علی شیرزریفی و براد یوسفی.
مسئولین آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که سه کارمند گروه شرکت های برکت وابسته به پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشین اگرو اینوست بانک از کشور فرار کردند. آنها در تصرف 10 میلیون سومانی متهم میشوند.
همین شرکت گروه برکت که یک جمعیتی آلم قرار دارد، ایسوری که شخصان مسئول همین شرکت در گفتگو می باشند، یک 52 میلیون سومانی مبلغ ضرر به برقرار مانده نسبت همین جمعیت شخصای مسئولش گفتگو قرار داره. پرونده جنایت عین حال بنابر سبب در گفتگو بودن شخصای پرداشونده بازداشت شده.
فخرالدین اکرمزاده از مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسی افزود بر اساس معلومات آنها این سه نفر در روسیه قرار دارند. کارشناسان بازداشت و به تاجیکستان استرداد نشدن گمانبران این جنایت کروپسیونی را شبه‌آور می‌دانند و بر اینند که اگر جانب تاجیکستان خواستار بازداشت آنها باشد، مقامات روسیه با کمکشان می‌شتابد.
بوجدان که جانب تاجیکستان شاید مراجعت می‌کند، ولی جانب دیگر از بازداشت آنها و مقرر نمودن مکان و زمان و بود و باششان خودداری می‌کنند، زیرا که آنها شاید یا مبلغ پرداخت میکنند، وارد مناسبت های کروپسیونی میشوند و از این خاطر کفالت بودنشان در خارج کشور تامین میکنند.
اما پرونده جنایی در برابر پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشین اگرو اینوست بانک قطع شده است.
علی مردانوف پرده نسبت نامورده نیز روی تصرفی مبلغ 105 میلیون سومانی پرونده جنایتی آغاز کرده شده بود. پرونده جنایتی مسئول نیز در روند تفتیش پیشکی از جانب شخصان گناهکار مبلغ های ضرر یعنی 105 میلیون سومان پول را برقرار گردیده. نامبرده نیز دویومی مارتی سال 2021 از جوابگری جنایتی و از حبس با تطبیق قانون عفو از جوابگری جنایتی و حبس آزاد کرده شده است.
پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیای برکت می باشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی و چارواداری فعالیت می برد. مقامات آژانسی ضد فساد در تاجیکستان در اوایل سال 2019 خود مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک را هم بازپرسی کرده بودند. او در رابطه با پول قرض همچون شاهد مواردی بازپرسی قرار گرفته بود. مرادعلی علی مردانوف در گذشته رئیس بانک ملی، معاون اول نخست وزیر و یکی از شخصیت های با نفوذ در حکومت تاجیکستان بود. او در ماه می امسال از رهبری اگرو اینوست بانک برکنار شد. اگرو اینوست بانک تقریبا 6 سال بعد با بحران روبروست و نمیتواند بیش از 700 میلیون سومانی امانات مردم را برگرداند.
موریدین امام و افسر سابق اجنسی ضد مواد مخدر و ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 7 ایول در شهر بختر بازداشت شده است. این بازداشت را مقامات توضیح ندادند، اما نزدیکان او میگویند امام برای بازنشر مطلب در شبکه‌های اجتماعی با تندکاری عیب دار می شود. همکار میرزانبی خلقزا چون و چرای موضوع رو تحقیق کرد و میگوید این افسر پیشین خود رو بیگونه میشمورد. همین طور نه؟
بله، شهلا اماموف دو روز پیش از بازداشتش از احتمال تعقیب و فشار صدا بلند کرده بود. او در یک نوار ویدئویی با رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شاهرخ سعیدوف سرداری ریاست وزارت کار داخلی مراجعه نموده، خواهش کرده است که به تفتیش عادلانه قضیه و مساعدت کنند و میگوید به یگان گناه هدف تعقیب مقامات امنیتی ولایت خطان قرار گرفته است و از جمله آنها است که پیشتر محکوم و بعداً عفو شده است. پس از عفو از او که در خارج کشور به سر می‌برد دعوت شد به وطن برگردد. محردین اماموف ماه فوریه سال 2020 به وطن برگشت و تا اول ماه ایول به زندگی آرام خود ادامه می داد.
پس چرا او بازداشت شد و این بار به چه گونه گور کرده می شود؟
ببینید، اماموف عفو شد و پس از بازگشتش از ترکیه در شهر بختر آشخانه باز کرد و آشپزی می کرد. مقامات امنیتی او را برای گویا رخ دادن یک مورد دزدی در آشخانش و گم شدن یک تلفن موبایلی بازداشت کردند، اما دیرتر برای پهن کردن مطلبی در اینترنت موردی بازجویی قرار گرفته است. مفتش پرونده عیبنامه اماموف را به خواهری او رابعه اماموف نشان داده است که برای اساس ماده 307 قسم 2 یعنی تندگرایی با استفاده از واسطه های اخباری عامه و شبکه اینترنت بوده است. مادر محردین اماموف مایدبی خدایورو و برادران او که 27 میول از ترکیه به مادر تماس شدند حادثه را تحریزی شده می نامند. در نامه کمیته امنیت ملی نسخه آن دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود که در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از 25 اکتبر سال 2019 پرونده جنایتی نسبت شما یعنی محردین اماموف با ماده 307 علاوه 3 قسم 4 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان سنه 14 نوامبر سال 2019 در احتسالات قد کرده شده، شما از جوابگری جنایت آزاد کرده شدید. پس از دریافت مس همین سند محردین از ترکیه به تاجیکستان می آید.
یعنی عفو شد، برگشت و بعد از این بازداشت کردید. ولی آیا او با ادوکات تامین گردیده است و نزدیکانش از وضعی او در بازداشت چی میگویند؟
خواهر و برادرانش میگن محردین اماموف با ادوکات دولتی تامین کرده شده است، ولی او را هنوز ندیدند و در بازداشتگاه بختر ملاقات هم نکردند. آنها میگن ادوکات دولتی با زنگ هایش هم جواب نمیداده است. از زمانی به دوشنبه به بازداشتگاه پایتخت آورده شدنش نزدیکانش به اون نتوانستن ملاقات کنند. رابعه اماموف خواهر محردین اماموف روز 26 میول به رادیو آزادی گفت برای ملاقات به بازداشتگاه دوشنبه رفته است، ولی بنا بر حضور نداشتن مفتش اجازه وارد شدن ندادند. محردین اماموف از سال 2015 تا 2020 در ترکیه کار و زندگی میکرد، اما به زن و فرزندانش اجازه بیرون رفتن از تاجیکستان داده نشده بود. خودش با اتهام عضویت در گروه افراطی تحت پیگر بود و سال 2019 بر اساس قانون عفو از جوابگری جنایی آزاد گردید.
تشکر. چندین نمونه رخ داده است که افرادی بازگشته دوباره زیر تعقیب و فشار افتاده، حتی بازداشت و زندانی گردیدند. مخمود میگویند این مواردها ضمن روزدن دلیل های نو اتفاق افتادند. وزیر امنیت تاجیکستان میگوید پیشنهاد اجازه سقوط اجتماعی برای بالا بردن سن نفقه را رد کردند، چون حالا برای این کار بر وقت است. هفته گذشته مسئولین اجازه سقوط اجتماعی و نفقه گفته بودند که میخواهند سن نفقه را برای مردان از 63 به 65 و برای زنان از 60 به 62 بالا برند. ولی شیرین امانزاده وزیر امنیت و مهاجرت روز 28 میول گفت پیشنهاد بالا بردن نفقه از سوی متخصصان پژوهشگاه امنیت سنجیده و به آن پاسخی رد داده شده است. برندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تفصیلات بیشتر از اینو چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارها رو در کانال ما در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. یادتون نرود فردا با خبرهای تازه شما رو منتظر خواهیم بود. خود را از جان احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 28 ایول من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه گفته است کشورش برای مجهز کردن ارتش تاجیکستان علاوه‌تن سلاح و مهمات جنگی میدهد. دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع روسیه اعلان کرد که سرگئی شایگو 28 ایول با هدف اشتراک در شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای وارد دوشنبه شده است. با اطلاع منبع در حاشیه نشست او با شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان دیدار و ملاقات داشت. در این صحبت مسئله پیشگیری از خطرهای امنیتی برخواسته از بعضی افغانستان تاکید شده است. شایگو در این ملاقات گفته است بر زمین آماده کردن کادرهای نظامی روسیه برای تقویت ارتش تاجیکستان به طور رایگان سلاح و مهمات جنگی میدهد. برای رفع خطر از افغانستان روسیه آماده است به تاجیکستان همه جانبه یاری کند، افزوده است او. پس از برون شدن نیروهای آمریکا و همپیمانانش از افغانستان، طالبان در این کشور فعال شده، از جمله سیک خط مرز افغانستان را با تاجیکستان اشغال کردند. آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان میگوید مسئله ستانیدن قرضهای داده اگروینوست بانک از بعضی مشتریانش تا حال حل خود را نیافته است. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس 28 ایول در نشست مطبوعاتی گفت 27 شرکتی که در گذشته از اگروینوست بانک قرض گرفته بودند 223 میلیون سومانی را برقرار کرده، 146 میلیون سومانی دیگر را ندادند هنوز. به اطلاع او بعضی از نمایندگان این شرکت ها پس از پرداخت قرض بانکی با تطبیق قانون عوف آزاد شدند، ولی چندی از آنها در بازداشت باقی ماندند. فخرالدین اکرمزاده معاون سردار ریاست تفتیشات آژانسی گفت تقوی مرادوف ماه ینوری امسال پس از برقرار کردن بیش از 15 میلیون سومانی ضرری که به دولت رسانیده بود با تطبیق قانون عفو آزاد شد. تقوی مرادوف در پیشنهاد غیرقانونی قرضهای بانکی متهم بود. فخرالدین اکرمزاده میگوید
شخصان مسئول همین شرکت در پختکو میباشند، یک 52 میلیون سومانی مبلغی ضرر به برقرار مونده نسبت همین جمعیت شخصای منصولش گفتگو قرار داره. برنامه جنایی عین بود نوبر سابی در گفتگو بودنی شخصای عیبدار شونده بازداشت شده.
حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان هفته گذشته ضمن یک نشست در دوشنبه گفت قرض عمومی اگروینوست بانک در نزد مشتریان از 2.4 میلیارد سومانی تا 1.38 میلیارد سومانی کم شده است. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفت پیشنهاد آژانسی سقوط اجتماعی را برای بالا بردن سن نفقه رد کردند، چون حالا برای این کار بر وقت است. هفته گذشته مسئولان آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه گفتند میخواهند سن نفقه را برای مردان از 63 به 65 و برای زنان از 60 به 62 بالا برند. شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت روز 28 ایول گفت پیشنهاد بالا بردن نفقه از سوی متخصصان پژوهشگاه مهنت سنجیده شد و به آن پاسخی رد دادند. با گفته امانزاده قبل از به تصویب رسیدن یا تصمیم ها در باره قبول قرار رجوعهای علما اساسناک شده باید باشد. بلند بردن سن نفقه هنوز در تاجیکستان بر وقت است گفت او. در تاجیکستان مردان از 63 و زنان از 60 سالگی بازنشسته می شوند. مسئولان آژانسی سقوط اجتماعی هفته گذشته گفتند به حکومت پیشنهاد کردند تا سن نفقه را بالا برد. وزیر مهنت تاجیکستان میگوید دراز عمری برای مردان 75 و برای زنان 76 است و در صورت بالا بردن سن نفقه برای استراحت و فعال نگاه داشتن جسم انسان فرصت کم میماند. بجز از سنی نفقه ساکنان از کم بودن نفقه پولی هم شکایت دارند. چند روز بعد اگنت خارجی نامگذاری شدن وبسایت زی انسایدر پلیس صبح 28 ایول منزلی سردبیر آن رسانه رمان دبرخاتوف را جستجو کرد. دبرخاتوف در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که پلیس صبح به خانه‌اش آمد. درباره رید پلیس اینچنین همسر ژورنالیست به گروه حقوقی اوید اینفو خبر داد، ولی بعد این تلفنی او خاموش شد. با اطلاع این گروه ادوکات اکسانا آپارنکو به خانه دبرخاتوف روانه شد. با اطلاع بازا پلیس اینچنین خانه والدین ژورنالیست را کوفتوکو کرد. در یک نوار ویدیویی دیده می شود که چند مرد با لباس ملکی به والدین ژورنالیست می گویند که در دایره یک پرونده جنایی خانه آنها کفت و کاب می شود. درباره رید در خانه دبرخاتوف هیچ اطلاعی نشر نشده است. پرونده جنایی علیه دبرخاتوف بر اساس شکایت یک شهروند هلند ماکس واندر ورف باز شده است که وبسایت زی انسایدر را در تهمت عیبدار نمود. طالبان گفتند که هیئت با رهبری ملا عبدالغنی برادر از هم مؤسسان این گروه جنگی در پکین با مقامات چین گفتگو کرده است. محمد نعیم سخنگوی طالبان در یک اظهاراتش توسط توییتر 28 ایول نوشت که سیاست، اقتصادیات و هم مسائلی مربوط به امنیت در هر دو کشور و هم وضع فعلی افغانستان و جرایم صلح در این نشست بررسی شده است. سفر دو روزه هیئت طالبان به چین در حالی است که یورش جنگیان این گروه در سراسر افغانستان که با چین هم مرز است توسعه می‌یابد و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ادامه ندارد. جنگیان این گروه نقطه های زیادی مرزی از جمله در مرز با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند و تلاش های دستیابی به نتیجه در مذاکرات صلح با طالبان در قطر هم تا حال نتیجه نداده است. در اظهارات وزارت خارجه چین آمده است که ون ای وزیر خارجه چین به طالبان گفته است پکن تمامیت ارضی افغانستان را احترام میکند. نعیم گفت طالبان چین را متقاعد کردند که اجازه نمیدهند تا افغانستان به حیث پایگاه گروه های به مقابل کشورهای دیگر استفاده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان گفتند که سازشنامه را درباره نفقه مهاجران تاجیک در روسیه تا آخر امسال قبول میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان 28 ایل گفت سازشنامه درباره نفقه مهاجران یکی از سندهایی است که تا پایان سال میان دوشنبه و مسکو امضا خواهد شد، ولی با سوالهای به تکرار خبرنگاران درباره جزئیات آن معلومات نداد. امانزاده گفت
تامین نفقه مهاجران مهنتی مسئله است که علاقه در بررسی اگنتی نفقه و حفظ اجتماعی قرار دارد و یکی از سندها لایحه سندهای به تصویب رسانده تا آخر همین سال که در نظر است همین لایحه همین سازشنامه است و من فکر میکنم که این مراجعه باید که به اگنتی نفقه و حفظ اجتماعی باشد.
هفته گذشته دلمراد دولت‌زاده رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه هم گفته بود سازشنامه درباره پرداخت نفقه میان تاجیکستان و روسیه نهایی شده است. سروزیر روسیه میخائیل میشوستین روز 27 ایال به وزارت مهنت و وزارت کارهای خارجی آن کشور دستور داده است که در مسئله سازشنامه تامین نفقه مهاجران با مقامات تاجیکستان گفتگو شنید کنند. جزئیات سازشنامه و گفتگوی تاجیکستان و روسیه درباره تامین نفقه مهاجران روشن نیست. در نظر است که هر دو جانب نفقه پولی را برای مهاجران وابسته به انداز یا مالیات اجتماعی که در دوام سالهای کاری در این کشورها سپاریدن تأمین خواهند کرد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در ساختمان و بازارهای روسیه کار کرده آیله خود را تأمین میکنند، ولی همیشه از آن نگرانند که در ایام پیری از نفقه محروم خواهند شد. در تاجیکستان برای شخصانی که در کشور رسما کار نکردند به مقدار 187 سومانی نفقه اجتماعی میدهند که به قول ساکنان برای روزگذرانی کافی نیست. پیشتر مقامات تاجیکستان میگفتند حق بازنشستگی مهاجران را باید روسیه بدهد، چون آنها در آن کشور کار میکنند و مالیات میسپارند. در روسیه به این فکر بودند که مهاجران از آن کشور به تاجیکستان میلیاردها دلار میفرستند و آن بخش مهم اقتصادی کشور است و باید دولت در پیری غم شهروندانش را بخورد. حالا معلوم نیست دو جانب این بحث را چگونه حل و نهایی کردند.
فدای یار و خیم تا بنده باشم.
یا چشمت به خالت بنده باشم، فدای یاروخی تا بنده باشم، شهیدی آن دلو آن دیده باشم، زی تو باشم دلم تا زنده باشم، شهیدی آن دلو آن دیده باشم، زی تو باشم دلم تا زنده باشم. لا 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 لا
مسئولان اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که 3 کارمند گروه شرکت های برکت وابسته به پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشینی اگرومیزبانک، از کشور فرار کردند. آنها در تصرف 10 میلیون سومانی متهم میشوند. در این باره من علی شرزریفی گزارش میدیم. فخردین اکرمزاده، یک مسئول اجنسی مبارزه با فساد، روز 28 ایول ضمن نشست خبری از این 3 نفر نام نبرد، اما گفت که آنها در تصرف 52 میلیون سومانی مبلغ های کردیتی دست دارند.
همین شرکتی گروه برکت فتح یک جمعیتی آلم قرار دارد، از سومی که شخصان مسئول همین شرکت در کختکو می باشند، یک 52 میلیون سومانی مبلغ های زرد به برقرار مونده، نسبت همین جمعیت شخص های مسئولش افتکار قرار داره. برنده جنیدی این با نوبر سوی در افتکار بودنی شخص های پردار شونده بازدار شده.
فخردین اکرمزاده گفت که بر اساس معلومات آنها این 3 نفر در روسیه قرار دارند. بعضی حقوق‌شناسان بازداشت و به تاجیکستان استرداد نشدن گمانبران این جنایت کرپسیونی را شبه‌آور می‌دانند و بر اینند که اگر جانب تاجیکستان خواستار بازداشت آنها باشد، مقامات روسیه به کمکشان می‌شتابد. حقوق‌شناس شاکرجان اکیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با وجود آنکه جانب تاجیکستان شاید مراجعت می‌کند، ولی جانب دیگر از بازداشت آنها مقرر نمودن مکان و زمان و بودو باششون خودداری میکنن، زیرا که آنها شاید یا مبلغ پرداخت میکنن، وارد مناسبتی کرپسیونی میشن و از این خاطر کفالت بودنشون در خارج کشور تامین میکنن.
در همین حال نمایندگان اجنسی مبارزه با فساد میگویند 3 کارمند فراری گروه شرکت های برکت با پرونده پرده علی مردانوف، رهبر این شرکت که از بازداشت رها شد، علاقمندی ندارد. با اطلاع اجنسی، ماه مارس امسال پرده علی مردانوف با برقرار نمودن 105 میلیون سومانی عفو و از بازداشت آزاد شده است. مسئولان اجنسی مبارزه با کرپسیون در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومانی قرض گرفته اش را از اگرومیزبانک غیر مقصدانه استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهایی‌اش درباره اتهام واروچیده تا کنون به مطبوعات اظهاری نظر نکرده اند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیای برکت می باشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی و چارواداری فعالیت می برد. مقامات آژانس ضد فساد در تاجیکستان در اوایل سال 2019 خود مرادعلی علی مردانوف را هم بازپرسی کرده بودند. او در رابطه با پول قرض همچون شاهد مورد بازپرسی قرار گرفته بود. مرادعلی علی مردانوف در گذشته رئیس بانک ملی، معاون اولی نخست وزیر و یکی از شخصیت های بانفوذ در حکومت تاجیکستان بود. او در ماه می امسال از رهبری اگرومیزبانک برکنار شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در تایلند در یک مسابقه بین المللی برای جای پنجم با منتخب موزمبیک رقابت میکند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر میدهم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان که در مسابقه بین المللی کنتیننتال فوتزال چمپیونشیپ در بانکوک تایلند در گروه بی مقام سوم را کسب نمود، از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم شد. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رقیبان منتخب کشور در گروه بی تیم‌های ملی ایران، مصر و لیتوا بودند. هر سه دسته اشتراک کنندگان جام جهانی فوتبال در سال 2021 میباشند. منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش از تیم ملی مصر با حساب 0-1 مغلوب گشت. بعدن بازی را به منتخب ایران با حساب بزرگی 0-7 باخت و در دوری آخرین سبقت گروهی منتخب لیتوا را با حساب بزرگی 9-2 شکست داد. در نتیجه منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در گروه خود سوم شد و اکنون برای جای پنجم با منتخب موزامبیک که در گروه ای جای سوم را گرفت 30 ایول رقابت میکند. در گروه بی منتخب ایران با 7 امتیاز غالب شد. دسته مصر با 4 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. هر دو دسته به نیم فینال راه یافتند. در گروه دسته های منتخب تایلند، ازبکستان، کوسوا و موزامبیک رقابت کردند. از این گروه دسته های منتخب تایلند و ازبکستان به نیم فینال برآمدند. با این ترتیب در دور نیمه نهایی این مسابقه بین المللی که روز پنجشنبه 29 ایول برگزار می شود، ایران با ازبکستان و تایلند با مصر رقابت می کنند. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایراو واحدوف با تایلند با 14 بازیگر، 2 دروازه‌بان و 12 بازیگری میدانی رفته است. برای تیم ملی فوتزال تاجیکستان شرکت در مسابقه بین المللی در بانکوک یکی از مرحله های آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 می باشد که ماه اپریل سال آینده برگزار خواهد شد.
اطلاع منابع رادیو آزادی 1700 محبوس را از زندان رقم یک در مرکز دوشنبه به محبس نو در شهر وحدت کوچانیدند. یک نماینده سریاست اجرای جزای جنایی 27 ایول به رادیو آزادی گفت آنها روز یک شنبه گذشته 25 ایول جا به جا شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. همصحبت رادیو آزادی گفت شرایط محبس نو بهتر است. اگر در محبس اول در یک اتاق تا 80 نفر نگاه داشته می شوند، در حجره های محبس نو 10 نفری نگهداری می شوند. شرایط خواب و آشخانه و محیط دیگر نیز بهتر است. محبس نو در کنار راه دوشنبه وحده در 15 کیلومتری مرکز پایتخت جایگیر است، ولی خبرنگاران و نمایندگان جامعه شهروندی و سازمان های حامی حقوق آن را ندیدند. در رابطه با بنیاد و شرایط محبس نو در شهر وحدت، مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان قبلا ضمن نشست مطبوعاتی خبر داده بود. مؤسسه اصلاحی که در مرکز شهر واقع بود در حدود شهر وحدت ساخته آماده شده است و امروزها آمادگی برای کوچانیدن محبوس ها رفته ایستاده است. در دیگر مؤسسه های اصلاحی هم کارهای تعمیر کردن و شرایط محبوس ها را بهتر کردن ادامه دارد، افزود مظفر اشوریان. نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب، عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی، 27 ایول گفت پدرش در زندان نو در وحدت قرار دارد، اما هنوز با او صحبت نکردند و درباره شرایط این محبس چیزی نمیدانند. اسماتوف محسن الدین، ساکن پایتخت و از پیوندان دیگری زندانیان، قبل از کوچ دادن آنها در یک صحبت به رادیو آزادی چنین اظهار نظر کرده بود:
ما رفتم دیدیم بهتره، هم عادی شناسم همونجا کار میکنم تو بهتره. گفت آچم آچم اینجا رو جز سوزه.
من را بچه‌ام دعوت کرد که بپوشه کام بگه مرا دیگه جو میکوچونن برای که خستم اومدم ای خط رایون بخشم
فرقت نداره چی اما تو بتر ما فرقش نیست ای جای کجایی که باشه نباشه تو بتر ما
کوچانیدن زندانیان از محبس رقمی اول دوشنبه به زندان وحدت 14 ایول امسال آغاز شده بود. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. تا زمان قبول قانون اف در آخر سال 2019 در این مؤسسه تقریبا 13000 محبوس را نگاه می‌داشتند. بر اساس قانون مذکور بیشتر از 7000 نفری آنها آزاد شدند. در 3 سال اخیر زندان‌های تاجیکستان شاهد چند آشوب خونین شدند که کمبودی‌های این محبس‌ها را بر ملا کرد. در آشوبها در زندانهای خوجند و وحدت که سال 2018 و 2019 رخ داد در مجموع 50 نفر کشته شدند. مقامات گفتند آشوب کار دست افرادگرایان اسلامی بود اما حامیان حقوق بدرفتاری با محبوسان از جمله تمجوی را از عاملهای احتمالی انگیزنده اسیان محبوسان نام بردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیو آزادی گفتند که بازار پنجشنبه را در خوجند بدون مزایده یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای خوجند پس از 21 سال خصوصی شدند و هم یک سال کوپراتیوی نیمه دولتی بودند 14 اپریل امسال از نو و به یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. سعید احسان شیرینوف حقوقشناس تاجیک مطلوبات روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. رادیو آزادی هنوز ماه ایون سندهایی را دسترس کرده بود که بنابر آن مؤسس یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمان میهن است ولی شرکت مالکی است معلوم نیست. نشست مطبوعاتی مسئولان تاجیک مطلوبات نیز به این پرسش جواب نداد. کمیته انداز ماه ایون درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرده بود. درباره شرکت ساختمان میهن معلومات زیاد دسترس نیست، بجز اینکه 10 ایون سال 2020 تأسیس یافته است. چگونه یک شرکت نوتأسیس ظاهرا ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است، ناروشن میماند. با این پرسش خبرنگاران که چرا بازار پنجشنبه به مزایده فروخته شده است، خورشید رحمان علی زاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات گفت:
اتفاق تاجیک مطلوبات و بسانتون رسولی تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار می کند، نظامنامه در باره فروش انشاءات ها دارد و اختیار داری می کند. یکم وای نیست اینجا، مالکیت خودش است، می خواهد می فروشد، می خواهد اجاره می تید، می خواهد به اون شخص وابست می کند.
بازار پنجشنبه باری اول در سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به دست شخص دیگر گذرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلحت‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت میکنند.
آن شوخ کی رفت از بری ما باز کجا رفت؟ دور از نظری اهل وفا باز کجا رفت؟ آن شوخ کی رفت از بری ما باز کجا رفت؟ دور از نظری اهل وفا باز کجا رفت؟
نظری اهل وفا باز کجا رفت آن شاه کی از خانه دل شاه نشین بود از کلبه لزانی گدا باز کجا رفت آن شاه کی از خانه دل شاه نشین بود از کلبه لزانی گدا باز کجا رفت
در اولین رقابت خود در سبقت جدای المپیاده توکیو مغلوب شد و سقی ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. در باره رقابت کامران شاه و نتیجه های ورزشکاران دیگری تاجیک در بازی های المپی توکیو من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کامران شاه یوستاپریان پهلوان تاجیک که روز 28 ایول در المپیاده توکیو در مسابقه جودو در وزن تا 90 کیلو به رقابت از دور دوم شروع کرد از اکسل کلرگتی فرانسوی شکست خورد و سقی ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. زمنان کلرگتی 34 ساله در ردبندی جهانی در وزن تا 90 کیلو نسبت به کامران شاه 28 ساله 5 زینه بالا در جایگاه 17 هم قرار دارد. این چهارمین رقابت هر دو در مسابقات بزرگ بین المللی به شمار می رفت. در سه قوه آزمایی پهلوان فرانسوی پیروز شده است و تنها در یک رقابت گوشتگیری تاجیک غالب آمده است. کامران شاه یوستاپریان سومین پهلوان تاجیک است که در المپیاده توکیو ناکام شد. از این پیش سامان محمد بیکف که در دو دور مقدماتی سبقت جودو در وزن تا 73 کیلو پیروز شده بود، در دور سوم از رستم اوروجوی آذربایجانی شکست خورد. سپس اکمل مرادوف در دور مقدماتی در وزن تا 81 کیلو بعد یک پیروزی در دور بعدی استاتو گریگلاشویلی گرجی مغلوب گشت. باز یک پهلوان تاجیک تیمور رحیموف روز 30 ایول وارد رقابت می شود. او در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با اندی گراند از کوبا قوازمایی خواهد کرد. اندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور سه زینه پایان است و در جایگاه 20 قرار دارد. در این وزن سنگین ترین 22 نفر ثبت نام شدند. از میان مشتزنهای تاجیک بهادر عثمانوف که در دور مقدماتی سبقت باکس در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتوس نونز از دومینیکان پیروز شد، روز 31 ایول در دور بعدی با النور عبدالرحیموف ورزشگری قزاق تباری ازبکستانی رقابت خواهد کرد. بهادر عثمانوف می گوید
احساسات هیچ کسی نمیکنه بگر سپنیم این ورزشگر خیلی اکم کروب گذاشتیم تغییر با دیم کروب گردیم اکم کروب هم سپنیم بینیم حد سخت بود ما دیدیم قطعی استادان چکه کار میکنم و پروتفان بود تغییری دیدیم خیلی که دو باشکر ساز گذاشت بیس تراما بزرگون چی کروب گردیم روزی سیو یکم.
قبلاً مشتنی دیگری تاجیک شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو از دکسیانگ چین از چین شکست خورده از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشته بود. همین طریق در بازی های 32 تابستانه اولمپی از 10 ورزشگری تاجیک 4 نفر شباس نعمت‌اللهیف، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف و کامران شاه یوستاپریان سبقت خود را بدون مدال به پایان رسانیدند. باز 6 نفر دیگر به سبقت آمادگی می بینند. مشتزنی تاجیک سیاوش زهوروف روز 29 ایول در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی خواهد کرد. رقیبش مراد علیف از فرانسه می باشد. دو نماینده دیگری تاجیکستان آناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف در شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد روز 30 ایول به رقابت می پردازند. ایلدار احمدیف باشد روز 31 ایول در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دور مقدماتی رقابت می کند. بازی های تابستانه اولمپی در توکیو تا روز 8 آوگوست ادامه خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثری نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود، مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است، تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا، این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر کنم. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت و کاماسوترا رو همه میشه. اما این که این کتاب در دست من هست درست هست.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده متن هایی که ما داریم غالباً مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهای صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکل روبرو نمی کند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کرده شما در غرب، در اروپا نو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کرده که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها می نویسم، بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمیترسید که مثلا برعکس در آنجا زیر مثلا فشار زیر انتقاد نافهمی قرار میگیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما میدانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان بر جا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود.
سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالوگل خواجه هستم همراهتان و نخست توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز 28 می. من از بیگانگان هرگز ننالم. مسافرانی دعوا دارند که مرزبانان تاجیک برای عبور سرحد تاجیکستان و ازبکستان از آنها ریشوه می خواهند.
200 سوم پنس می گیرم و 1000 سوم کوپلگی مینارتیم گذرم.
برادری مرادری علی مردانوف با پرداخت ضرر آزاد شد، ولی سه کارمندش با میلیون ها سومانی فرار کردند. با یک افسری سابق تاجیک میگوید او را با وعده عفو به تاجیکستان دعوت نمودند، ولی حالا بازداشت شده است. سرگی شایگو وزیر مدافع روسیه میگوید برای مجهز کردن ارتش تاجیکستان کشورش رایگان سلاح و مهمات جنگی تقدیم خواهد کرد. به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع روسیه، شایگو امروز برای شرکت در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای سازمان شانگهای وارد دوشنبه شد. او با شیرعلی میرزا همتای تاجیک خود دیدار و گفتگو داشت و مسئله پیشگیری از خطرهای امنیتی وضع افغانستان را بررسی کرد. سرگی شایگو گفته است در صورت زدن تهدید روسیه حتما پایگاه نظامی 201 را جلب خواهد کرد. رادیوی آزادی چند مدت اینجونی باز کاربران نوارهای شکایتی دریافت میکند که در آن ساکنان از مشکلات عبور مرز زمینی تاجیکستان و ازبکستان گله‌مندند. از جمله به گفته مصاحبان ما، فعلا اکثریت تاجیکان ازبکستان را به حیث کشور ترانزیتی برای سفر به روسیه و یا برعکس همچون روی آمدن به وطن استفاده میبرند، ولی به ادعای آنها مرزبانان تاجیک برای عبور سرحد حق طلب میکنند. فرزان محمدی برای تحقیق این مسئله از بزرگترین گذرگاه مرزی که از طرف تاجیکستان فتح آباد و از جنوب ازبکستان اویبک نام دارد دیدن کرد.
روزی 28 ایول ده ها نفر از خواهشمندان سفر در گذرگاه فتح آباد شمال تاجیکستان جمع آمده بودند. اکثر آنها میگویند برای سفر به ازبکستان ضرورت دارند، ولی سرحدبانان اجازه گذشتن نمیدهند. ساکنان امیدوار بودند که پس از سفر شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان، گذرگاه ها باز شده سفرشان به کشور همسایه آسان تر می شود. اما هنوز گذرگاه های سرحدی بستند و تنها شماره کمی شهروندان از راه هوایی امکان سفر به کشور همسایه را دارند.
یه هفته ده همین جایم از سهر می بیام تون شب ده همین جا می استم.
چی می گویم؟
ممکن است درون بوده میگو
هیچ غم نداره سر داد وقت تمام امو گلنی چوز بکستان سر چی به تاجیکستان سر نمیتیا.
مسئولان سرحدبانی در این باره آماده نشدند به ما شرح دهند، ولی از روی قاعده های قبلی هنوز هم شهروندان تاجیکستان امکان ندارند که به اجازت خاص از راه زمینی به ازبکستان سفر کنند. حالا تنها آنهایی به ازبکستان در آمده میتوانند که شهروندی روسیه هستند یا درخواست کردند و برایشان اجازتنامه گذشتن را دادند. به این روی خط نفران شامل میشند که از ازبکستان دعوتنامه دارند و از جانب تاجیکستان اجازت سفرشان تصدیق گردیده است.
وقتی من پرسیدم در جواب گفتند که حالو کارانتین است، اجازت نمیدهیم. یک و نیم ساعت باز همینجا انتظار نشستم، دیگر هیچ چیز نمیگویند، ولی ما امیدوار
نشستیم. просто так ждите, да? تاگی افتوبانده ایسوده چی میگون اینو مسئولو چی میگون؟
مسئولت میتونی مسئولت کده میبینیم
با آغاز همگیری کرونویروس نو در ماه مارس سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را بستند. با کاهش بیماری بارها از احتمال باز شدن مرزها سخن رفت، ولی مسئله حل نشد. در پایان نشست رهبران دو کشور در خوجند روز 11 ایون نیز در این باره به طور روشن چیزی گفته نشد، ولی مسافران میگویند راه از جانب کشور همسایه باز است و از جانب تاجیکستان هم برخی شهروندان با راه‌های دیگر علاج گذشتن را دریافت میکنند.
هزار سوما دک جایم هم 200 سوم پنس میگیرم و 1000 سوما کوپلگی مینارتیم گذرم. اینا دستای ششتیان پل کار کرسادی هم
خوشی گونه پرونه شدی یک امکان سودی گونه ساتای هشت میپرند و پگو اکن برای امین گرینسی با وقتا برونه پگو ساتای شش ریگستر هست سر میشه اگر ما نره میلید نیسوزا خارتا بایی بانگ رو سکن
اینا چی میگونه اوزی؟
نه همه گونه نمونه میگونه یک شونی که پوکی در صد اتوزه هزار و سیسی دیگه
در همین حال ماشین‌های باربر که رانندگانشان ساکنان تاجیکستان هستند به ممانعت از مرز گذشته وارد ازبکستان می‌شوند. راه هوایی نیز باز است و این حال سوال‌هایی را پیش می‌آورد که چرا مرز زمینی بسته است. در میان خواهشمندان سفر ازبکستان آنهای کم نبودند که می‌خواهند از ازبکستان همچون کشوری ترانزیتی برای رسیدن به روسیه استفاده کنند. در حال بسته بودن مرز قرقیزستان کشور ازبکستان برای آنها مهم گشته است ولی معلوم نیست کی راه باز می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، گذرگاه فاتح آباد.
برنامه را ادامه می دهیم. سابق رئیس اگرو اینوست بانک مویانور امسال پس از برگردانیدن بیش از 15 میلیون سومونی که به دولت ضرر رسانیده بود آزاد گردیده است. در این باره امروز مسئولان اجنسی ضد فساد در نشست خبری بیان داشتند. فروخت آقای مرادوف در پیشنهاد غیرقانونی قرضهای بانکی متهم می شد و آخر سال گذشته حبس گردیده بود. در عین زمان سه کارمند شرکت برادری مرادعلی علی مردانوف نیز رئیس پیشین اگرو اینوست بانک از کشور فرار کردند. جزئیات در گزارش علی شیرزریفی و برادی صوفی.
مسئولین اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که سه کارمند گروه شرکت های برکت وابسته به پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشین اگرو اینوست بانک از کشور فرار کردند. آنها در تصرف 10 میلیون سومانی متهم میشوند.
همین شرکت گروه برکت که یک جمعیتی آلم قرار دارد، ایسومی که شخصان محصول همین شرکت در کفتکوی می باشند یک 52 میلیون سومانی مبلغ های ضرر به برقرار مونده است. نسبت همین جمعیت شخصان محصولش کفتکوی قرار دارد. پرونده جنایتی عین بود بنابر سبب در کفتکوی بودنی شخصان عیبدار شونده بازداشت شده.
فخرالدین اکرمزاده از مسئولان اجنسی مبارزه با کروپسی افزود بر اساس معلومات آنها این سه نفر در روسیه قرار دارند. کارشناسان بازداشت و به تاجیکستان استرداد نشدن گمانبران این جنایت کروپسیونی را شبه‌آور می‌دانند و بر اینند که اگر جانب تاجیکستان خواستار بازداشت آنها باشد مقامات روسیه به کمکشان می‌شتابد.
بازجان که جانب تاجیکستان شاید مراجعت می‌کند ولی جانب دیگر از بازداشت آنها و مقرر نمودن مکان و زمان و بود و باششان خودداری می‌کنند، زیرا که آنها شاید یا مبلغ پرداخت میکنند وارد مناسبت های کروپسیونی میشوند و از این خاطر کفالت بودنشان در خارج کشور تامین میکنند.
اما پرونده جنایی در برابر پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشین اگرو اینوست بانک قطع شده است.
علی مردانوف پرده نامورده نسبت نامورده نیز روی تصرفی مبلغ 105 میلیون سومانی پرونده جنایتی آغاز کرده شده بود. پرونده جنایتی مذکور نیست در روند تفتیش میشه که از جانب شخصان گناهکار مبلغ های ضرر یعنی 105 میلیون سومان پول را برقرار گردیده. نامبرده نیز دویومی مارت سال 2021 از جانبگیری جنایتی و از حبس با تطبیق قانون عفو از جانبگیری جنایتی و حبس آزاد کرده شده است.
پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیای برکت می باشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی و چارواداری فعالیت می برد. مقامات اجنسی ضد فساد در تاجیکستان در اوایل سال 2019 خود مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک را هم بازپرسی کرده بودند. او در رابطه با پول قرض همچون شاهد مواردی بازپرسی قرار گرفته بود. مرادعلی علی مردانوف در گذشته رئیس بانک ملی، معاون اول نخست وزیر و یکی از شخصیت های با نفوذ در حکومت تاجیکستان بود. او در ماه می امسال از رهبری اگرو اینوست بانک برکنار شد. اگرو اینوست بانک تقریبا 6 سال باز با بحران روبروست و نمیتواند بیش از 700 میلیون سومانی امانات مردم را برگرداند.
موریدین امام و افسر سابق اجنسی ضد مواد مخدر و ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 7 ایول در شهر بختر بازداشت شده است. این بازداشت را مقامات توضیح ندادند اما نزدیکان او میگویند امامو برای بازنشر مطلب در شبکه‌های اجتماعی با تندکاری عیبدار می‌شود. همکارم میرزانبی خلقزاد چون و چرای موضوع رو تحقیق کرد و میگوید این افسر پیشین خود رو بیگونه میشمرد. همین طور نه؟
بله، شهلا اماموف دو روز پیش از بازداشتش از احتمال تعقیب و فشار صدا بلند کرده بود. او در یک نوار ویدئویی بر رسم امام علی رئیس مجلس ملی و شاهرخ سعیدوف سرداری ریاست وزارت کار داخلی مراجعه نموده، خواهش کرده است که به تفتیش عادلانه قضیه مساعدت کنند و میگوید به یگان گناه هدف تعقیب مقامات امنیتی ولایت قطلان قرار گرفته است و از جمله آنها است که پیشتر محکوم و بعداً عفو شده است. پس از عفو از او که در خارج کشور به سر می‌برد دعوت شد به وطن برگردد. محردین اماموف ماه فوریه سال 2020 به وطن برگشت و تا اول ماه ایل به زندگی آرام خود ادامه می داد.
پس چرا او بازداشت شد و این بار به چه گونه گور کرده می شود؟
ببینید، اماموف عفو شد و پس از بازگشتش از ترکیه در شهر باختر آشخانه باز کرد و آشپزی می کرد. مقامات امنیتی او را برای گویا رخ دادن یک مورد دزدی در آشخانش و گم شدن یک تلفن موبایلی بازداشت کردند، اما دیرتر برای پهن کردن مطلبی در اینترنت موردی بازجویی قرار گرفته است. مفتش پرونده عیبنامه اماموف را به خواهری او رابعه اماموف نشان داده است که برای اساس ماده 307 قسم 2 یعنی تندگرایی با استفاده از واسطه‌های اخباری عامه یا شبکه اینترنت بوده است. مادر محردین اماموف مایدبی خدایورو و برادران او که 27 میول از ترکیه به مادر تماس شدند حادثه را تحریزی شده می نامند. در نامه کمیته امنیت ملی نسخه آن دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود که در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو از 25 اکتبر سال 2019 پرونده جنایتی نسبت شما یعنی محردین اماموف با ماده 307 علاوه 3 قسم 4 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان سنه 14 نوامبر سال 2019 در احتسالات قد کرده شده، شما از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدید. پس از دریافت مز همین سند محردین از ترکیه به تاجیکستان میآید.
یعنی عفو شد، برگشت و بعد از این بازداشت کردید. ولی آیا او با ادوکات تامین گردیده است و نزدیکانش از وضع او در بازداشت چی میگویند؟
خواهر و برادرانش میگن محردین اماموف با ادوکات دولتی تامین کرده شده است، ولی او را هنوز ندیدند و در بازداشتگاه باختر ملاقات هم نکردند. آنها میگن ادوکات دولتی با زنگهایشون هم جواب نمیداده است. از زمانی به دوشنبه به بازداشتگاه پایتخت آورده شدنش نزدیکانش به اون نتوانستن ملاقات کنند. رابعه اماموف و خواهر محردین اماموف روز 26 میول به رادیو آزادی گفت برای ملاقات به بازداشتگاه دوشنبه رفته است، ولی بنا بر حضور نداشتن مفتش اجازه وارد شدن ندادند. محردین اماموف از سال 2015 تا 2020 در ترکیه کار و زندگی میکرد، اما به زن و فرزندانش اجازه بیرون رفتن از تاجیکستان داده نشده بود. خودش با اتهام عضویت در گروه افراطی تحت پیگر بود و سال 2019 بر اساس قانون عفو از جوابگری جنایی آزاد گردید.
تشکر. چندین نمونه رخ داده است که افراد بازگشته دوباره زیر تعقیب و فشار افتاده، حتی بازداشت و زندانی گردیدند. مخمود میگویند این مواردها ضمن روزدن دلیل های نو اتفاق افتادند. وزیر امنیت تاجیکستان میگوید پیشنهاد اجنسی سوغورتای اجتماعی برای بالا بردن سن نفقه را رد کردند، چون حالا برای این کار بر وقت است. هفته گذشته مسئولین اجنسی سوغورتای اجتماعی و نفقه گفته بودند که میخواهند سن نفقه را برای مردان از 63 به 65 و برای زنان از 60 به 62 بالا برند، ولی شیرین امانزاده وزیر امنیت و مهاجرت روز 28 میول گفت پیشنهاد بالا بردن نفقه سوی متخصصان پژوهشگاه امنیت سنجیده و به آن پاسخی رد داده شده است. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تفصیلات بیشتر از اینو چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارها رو در کانال ما در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. یادتون نرود فردا با خبرهای تازه شما رو منتظر خواهیم بود. خود را از جان احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 28 ایول من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. سرگئی شیگو وزیر دفاع روسیه گفته است کشورش برای مجهز کردن ارتش تاجیکستان علاوه‌تن سلاح و مهمات جنگی میدهد. دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع روسیه اعلام کرد که سرگئی شیگو 28 ایول با هدف اشتراک در شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای وارد دوشنبه شده است. با اطلاع منبع در حاشیه نشست او با شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان دیدار و ملاقات داشت. در این صحبت مسئله پیشگیری از خطرهای امنیتی برخواسته از بعض افغانستان تاکید شده است. شایگو در این ملاقات گفته است بر زمین آماده کردن کادرهای نظامی روسیه برای تقویت ارتش تاجیکستان به طور رایگان سلاح و مهمات جنگی میدهد. برای رفع خطر از افغانستان روسیه آماده است با تاجیکستان همجانبه یاری کند، افزود است او. پس از برون شدن نیروهای آمریکا و همپیمانانش از افغانستان، طالبان در این کشور فعال شده، از جمله سیک خط مرز افغانستان را با تاجیکستان اشغال کردند. آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان میگوید مسئله ستانیدن قرضهای داده اگروینوست بانک از بعض مشتریانش تا حال حل خود را نیافته است. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس 28 ایول در نشست مطبوعاتی گفت 27 شرکتی که در گذشته از اگروینوست بانک قرض گرفته بودند 223 میلیون سومانی را برقرار کرده 146 میلیون سومانی دیگر را ندادند هنوز. به اطلاع او بعضی از نمایندگان این شرکت ها پس از پرداخت قرض بانکی با تطبیق قانون عوف آزاد شدند، ولی چندی از آنها در بازداشت باقی ماندند. فخرالدین اکرمزاده معاون سردار ریاست تفتیشات آژانسی گفت تقوی مرادوف ماه ژانویه امسال پس از برقرار کردن بیش از 15 میلیون سومانی ضرری که به دولت رسانیده بود با تطبیق قانون عفو آزاد شد. تقوی مرادوف در پیشنهادی غیرقانونی قرضهای بانکی متهم بود. فخرالدین اکرمزاده میگوید
شخصان مسئول همین شرکت در پختکو میباشند، یک 52 میلیون سومانی مبلغی ضرر به برقرار مونده نسبت همین جمعیت شخص های مسئولش گفتگو قرار داره. پرونده جنایتی عین وقت نوبت زاوی در گفتگو بودنی شخص های بازداشت‌شونده بازداشت شده.
حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان هفته گذشته ضمن یک نشست در دوشنبه گفت قرض عمومی اگروینوست بانک در نزد مشتریان از 2.4 میلیارد سومانی تا 1 میلیارد 38 میلیون سومانی کم شده است. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفت پیشنهاد آژانس سقوطه اجتماعی را برای بالا بردن سن نفقه رد کردند، چون حالا برای این کار بر وقت است. هفته گذشته مسئولان آژانس سقوطه اجتماعی و نفقه گفتند میخواهند سن نفقه را برای مردان از 63 به 65 و برای زنان از 60 به 62 بالا برند. شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت روز 28 ایول گفت پیشنهاد بالا بردن نفقه از سوی متخصصان پژوهشگاه مهنت سنجیده شد و به آن پاسخی رد دادند. با گفته امانزاده قبل از به تصویب رسیدن یا تصمیم ها در باره قبول قرار رجوعهای علمن اساسناک شده باید باشد. بلند بردن سن نفقه هنوز در تاجیکستان بر وقت است، گفت او. در تاجیکستان مردان از 63 و زنان از 60 سالگی بازنشسته می شوند. مسئولان آژانس سقوطه اجتماعی هفته گذشته گفتند به حکومت پیشنهاد کردند تا سن نفقه را بالا برد. وزیر مهنتی تاجیکستان میگوید دراز عمری برای مردان 75 و برای زنان 76 است و در صورت بالا بردن سن نفقه برای استراحت و فعال نگاه داشتن جسم انسان فرصت کم میماند. بجز از سنی نفقه ساکنان از کم بودن نفقه پولی هم شکایت دارند. چند روز بعد اگنت خارجی نامگذاری شدن وبسایت The Insider، پلیس صبح 28 ایول منزل سردبیر آن رسانه رمان دبرخاتوف را جستجو کرد. دبرخاتوف در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که پلیس صبح به خانه اش آمد. در باره رید پلیس اینچنین همسر ژورنالیست به گروه حقوقی اوید اینفو خبر داد، ولی بعد این تلفنی او خاموش شد. با اطلاع این گروه ادوکات اکسانا آپارنکو به خانه دبرخاتوف روانه شد. با اطلاع بعضا پلیس اینچنین خانه والدین ژورنالیست را کوفتوکو کرده است. در یک نوار ویدیویی دیده می شود که چند مرد با لباس ملکی با والدین ژورنالیست می گویند که در دایره یک پرونده جنایی خانه آنها کفت و کاب می شود. در باره رید در خانه دبرخاتوف هیچ اطلاعی نشر نشده است. پرونده جنایی علیه دبرخاتوف بر اساس شکایت یک شهروندی هلند ماکس واندر ورف باز شده است که وبسایت The Insider را در تهمت عیبدار نمود. طالبان گفتند که هیئت با رهبری ملا عبدالغنی برادر از هم مؤسسان این گروه جنگی در پکین با مقامات چین گفتگو کرده است. محمد نعیم سخنگوی طالبان در یک اظهاراتش توسط توییتر 28 ایول نوشت که سیاست، اقتصادیات و هم مسائلی مربوط به امنیت در هر دو کشور و هم وضع فعلی افغانستان و جرایم صلح در این نشست بررسی شده است. سفر دو روزه هیئت طالبان به چین در حالی است که یورش جنگیان این گروه در سراسر افغانستان که با چین هم مرز است توسعه می‌یابد و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ادامه دارد. دارد. جنگیان این گروه نقطه های زیادی مرزی از جمله در مرز با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند و تلاش های دستیابی به نتیجه در مذاکرات صلح با طالبان در قطر هم تا حال نتیجه نداده است. در اظهارات وزارت خارجه چین آمده است که ون ای وزیر خارجه چین به طالبان گفته است پکن تمامیت ارضی افغانستان را احترام میکند. نعیم گفت طالبان چین را متقاعد کردند که اجازه نمیدهند تا افغانستان به حیث پایگاه گروه های به مقابله کشورهای دیگر استفاده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان گفتند که سازشنامه را درباره نفقه مهاجران تاجیک در روسیه تا آخر امسال قبول میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان 28 ایل گفت سازشنامه درباره نفقه مهاجران یکی از سندهایی است که تا پایان سال میان دوشنبه و مسکو امضا خواهد شد، ولی با سوالهای به تکرار خبرنگاران درباره جزئیات آن معلومات نداد. امانزاده گفت
تامین نفقه مهاجران مهنتی مسئله است که علاقه در بررسی اگنتی نفقه و حفظ اجتماعی قرار دارد و یکی از سندها لایحه سندهای به تصویب رسنده تا آخر همین سال که در نظر است همین لایحه همین سازشنامه است و من فکر میکنم که مراجعه باید که به اگنتی نفقه
هفته گذشته دلمراد دولت‌زاده رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه هم گفته بود سازشنامه درباره پرداخت نفقه میان تاجیکستان و روسیه نهایی شده است. سروزیر روسیه میخائیل میشوستین روز 27 ایال به وزارت مهنت و وزارت کارهای خارجی آن کشور دستور داده است که در مسئله سازشنامه تامین نفقه مهاجران با مقامات تاجیکستان گفت و شنید کنند. جزئیات سازشنامه و گفتگوی تاجیکستان و روسیه درباره تامین نفقه مهاجران روشن نیست. در نظر است که هر دو جانب نفقه پولی را برای مهاجران وابسته به انداز یا مالیات اجتماعی که در دوام سالهای کاری در این کشورها سپاریدن تأمین خواهند کرد. صدها هزار شهروند تاجیکستان در ساختمان و بازارهای روسیه کار کرده آیله خود را تأمین میکنند، ولی همیشه از آن نگرانند که در ایام پیری از نفقه محروم خواهند شد. در تاجیکستان برای شخصانی که در کشور رسما کار نکردند به مقدار 187 سومانی نفقه اجتماعی میدهند که به قول ساکنان برای روزگذرانی کافی نیست. پیشتر مقامات تاجیکستان میگفتند حق بازنشستگی مهاجران را باید روسیه بدهد چون آنها در آن کشور کار میکنند و مالیات میسپارند. در روسیه به این فکر بودند که مهاجران از آن کشور به تاجیکستان میلیاردها دلار میفرستند و آن بخش مهمی اقتصادی کشور است و باید دولت در پی رقم شهروندانش را بخورد. حالا معلوم نیست دو جانب این بحث را چگونه حل و نهایی کردند.
شکاری تو دلی من غلام خاک ساری تو دلی من مران جانم نوازش کن بی بوسم که می آید با کاری تو دلی من مران جانم نوازش کن بی بوسم که می آید با کاری تو فدای یار و خیم تا بنده باشم
سیاه چشمت با خالت بنده باشم، فدای یاروخی تا بنده باشم، شهیدی آن دلو آن دیده باشم، زی تو باشم دلم تا زنده باشم، شهیدی آن دلو آن دیده باشم، زی تو باشم دلم تا زنده باشم. لا 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 لا
مسئولان آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که سه کارمند گروه شرکت های برکت وابسته به پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشینی اگرومیزبانک، از کشور فرار کردند. آنها در تصرف ده ها میلیون سومانی متهم میشوند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدیم. فخردین اکرمزاده، یک مسئول آژانس مبارزه با فساد، روز 28 ایول ضمن نشست خبری از این سه نفر نام نبرد، اما گفت که آنها در تصرف 52 میلیون سومانی مبلغ های کریدیتی دست دارند.
همین شرکت گروه برکت قطع جمعیتی آن قرار دارد، ایسوری که شخصان مسئول همین شرکت در کفتکو می باشند، یک 52 میلیون سومانی مبلغ های ضرر به برقرار مونده. نسبت همین جمعیت شخص های منصولش افتخور قرار داد، برانده جنیدی این بود نوبر سوی در افتخور بودنی شخص های عبدالشمنده بازداشت شده.
فخردین اکرمزاده گفت که بر اساس معلومات آنها این سه نفر در روسیه قرار دارند. بعضی حقوق‌شناسان بازداشت و به تاجیکستان استرداد نشدن گمانبران این جنایت کروپسیونی را شبه‌آور می‌دانند و بر اینند که اگر جانب تاجیکستان خواستار بازداشت آنها باشد، مقامات روسیه به کمکشان می‌شتابد. حقوق‌شناس شاکرجان اکیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"بازداشت جانب تاجیکستان شاید مراجعت می‌کند، ولی جانب دیگر از بازداشت آنها و مقرر نمودن مکان و زمان و بودو باششون خودداری میکنند، زیرا که آنها شاید یا مبلغ پرداخت میکنند، وارد مناسبتهای کروپسیونی میشوند و از این خاطر کفالت بودنشان در خارج کشور تامین میکنند.
در همین حال نمایندگان آژانس مبارزه با فساد میگویند سه کارمند فراری گروه شرکت های برکت به پرونده پرده علی مردانوف، رهبر این شرکت که از بازداشت رها شد، علاقمندی ندارد. به اطلاع آژانس، ماه مارت امسال پرده علی مردانوف با برقرار نمودن 105 میلیون سومانی عفو و از بازداشت آزاد شده است. مسئولان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومانی قرض گرفته اش را از اگرومیزبانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهایی‌اش درباره اتهام واروچیده تا کنون به مطبوعات اظهاری نظر نکرده اند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیای برکت می باشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی و چارواداری فعالیت می برد. مقامات آژانس ضد فساد در تاجیکستان در اوایل سال 2019 خود مرادعلی علی مردانوف را هم بازپرسی کرده بودند. او در رابطه با پول قرض همچون شاهد مورد بازپرسی قرار گرفته بود. مرادعلی علی مردانوف در گذشته رئیس بانک ملی، معاون اولی نخست وزیر و یکی از شخصیت های با نفوذ در حکومت تاجیکستان بود. او در ماه می امسال از رهبری اگرومیزبانک برکنار شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در تایلند در یک مسابقه بین المللی برای جو